در سوره مبارکه صف خدای متعال از اظهار دین خودش و از اتمام نور الهی صحبت کرده و یک وعده قطعی داده که خدای متعال این نور رو تمام میکند، به اتمام میرسونه و دینش رو هم اظهار میکنه. این رسالت به انجام میرسه. این محور سوره است. محور سوره بحث اتمام نور و اظهار دین ظاهرن. یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم، از یک جریانی صحبت میکند که این جریان در صدد خاموش کردن نور خدا با دهانهای خودشون هستند، که عرض کردم این افواه یعنی یه قولی درست میکنن در مقابل دین که این قول در سطح دهان اونهاست. والله متم نورهی، خدای متعال یه وعده میده، اینا یه طرف دهان ایناست، یه طرف هم والله تبارک و تعالی است. والله متم نورهی، به ما داره اعتماد میده خدای متعال، به من اعتماد کنید، من بنام بر اینه که این نور رو تمام کنم. و البته مجالم به اینها میدم، این مجالم از کردم در قرآن مفصل بحث شده که چرا به جبهه شیطان مجال داده میشه، تا کی مجال داده میشه، چجوریه، اینا دقیقا در آیات الهی توضیح داده شده. والله متم نورهی ولو کره الکافرون، ولو این کافرونی که میخوان این نور خاموش کنن نپسندن. بعدم هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق، خدای متعال اراده فرموده رسولش رو فرستاده، ارسال رسول کرده، رسوله اون رسول اوست، از طرف خودش حرف نمیزنه، مأموریت داره، ارسل رسوله بالهدا و دین الحق، او رو فرستاده، چراغ هدایتی دستش داده، دین حقی با او فرستاده، لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. این دین حتما اظهار میشه، غلبه پیدا میکنه. این وعده ها قطعی رو خدای متعال در این سوره میده که عرض کردم این دین یه دین واحده، ولی وقتی میرسیم به اسلام، حضرت آمدن اسلامی آوردن که ادامه پیدا میکنه در ولایت اولیاء معصوم، بلاس این ولایت الهی در عالم ظاهر بشه، ولایت های دیگه محو بشن. خدای متعال اراده کرده نور خودش رو که در نبی اکرم و اوصیایش تجلی کرده به اتمام برسونه در امام زمان. این دینی رو که نازل کرده که باطنش ولایت امیرالمومنین، این تو عالم اظهار میشه. صحبت از یه جریانی است که با این مقابله میکند و مأموریت های ما، خدای متعال فرمود من کار خودم رو تمام میکنم، من این نوری که نازل کردم برای هدایت به اتمام میرسونم، این دینی که رسول من آورده این رو قالبش میکنم. و قبل و بعد این سوره به یه نحوی نازل به مأموریت امته. عرض کردم این نوری که بناست اتمام بشه، یک نوریه که با همه انبیا بوده که به اتمام میرسه در امت حضرت. دینیست که همه انبیا همین دین رو آوردن، با حضرت به کمال خودش میرسه. این دینی که دین واحد انبیاست، این نوری که در همه دعوت ها و رسالت ها بوده، این نور بناست به اتمام برسه دیگه. و مأموریت های ما رو میگه، موانع و طرح دشمن رو هم خدای متعال ازش گفتگو میکنه که اینا چه کردن، کیا بودن، معرفیشون میکنه اجمالا. طرحشون هم یریدون لیطفئوا و نور الله به افواههم. در بعد از این آیات عرض کردم که خدای متعال به مؤمنین خطاب میکند، این طرح خداست، خدای متعال برنامهش اینه، شما مؤمنین هل ادلکم علی تجارتن تنجیکم من عذاب الیم، میخواد یه تجارتی بهتون معرفی کنم، دلالتتون کنم که از یک رنج بزرگ عذاب علیم نجات پیدا بکنید. که عرض کردم این عذاب علیم همون طرح دشمنه دیگه، تو اون دخش قرار گرفت، اون وادی وادی عذاب علیمه، شما رو از اون وادی عذاب علیم نجات، دشمنی است و طرح دشمنی داره، طرح اطفاء نور الهی داره، طرح براندازی دین داره، وادی اونها وادی رنج و عذابه، میخواید راه نجات رو به شما بدم، به شما نشون بدم، شما تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله و اموالکم و انفسکم ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. راهی که من نشونتون میدم اینه، اول ایمان به خدا، باورتون بیاد، طرح خدا رو قبول کنید، خدا رو قبول کنید، رسول بدونید، این رسول خداست، بدونید برنامه رسالت داره، به اون مؤمن بشید، بدونید چیزی در دست داره، یه کاری تو عالم میخواد کنه، از کر و فر شیطان و مهلتی که به شیطان میدیم و به خصوص این مهلت ها هرچه به آخر زمان نزدیکتر میشید بیشترم میشه، طرح اونا پیچیده تر میشه، خیلی فضا فضای سنگینی میشه. یه جوری اونا قدرت پیدا میکنن و اهداف خودشون رو تو زمین محقق میکنن که انهو شبهات بزرگ عینی درست میشه دیگه. خدای متعالیت شما ایمان بیارید به این پیامبر که این پیامبر چیزی در دست داره، یه کار بزرگی میخواد انجام بده، هرچی هم به شیاطین مهلت داده شد شما نگران نباشید. بعدم حالا که ایمان آوردید بیاد امکاناتتون رو در کنار او خرج کنید، تجاهدونه با تمام توان. مجاهده یعنی همین دیگه، یه کار، یه فداکاری بزرگ در مقیاس مال و جان انجام بدید، مال و جانتون رو بیارید تو برنامه حضرت. به او مؤمن باشید، کنار او و برای او کار کنید، دنبال هدف او باشید. دشمنم یه طرحی، اگه این کارو کردید از دست دشمن نجات پیدا میکنید، ولی شما میفتید تو طرح دشمن، گرفتار اون رنج و عذاب میشید که هم خود اون شیاطین گرفتارن، هم که از هر کسی تو طرحشون بره گرفتار میشه. این راه نجات نیست که به ما نشون بده که اگر این کارو کردید هم ابدیتتون تضمین میشه، یغفر لکم ذنوبکم. اگر یه جایی هم شما رفتارهایی داشتید که اینها پیامدهایی داره، من پیامدهای عملتون رو جبران میکنم، شما بیاید تو این جبهه مؤمن بشید، اراده من اینه که این جبهه رو به انجام برسونم. شما اگر آمدید تو این جبهه، من شما رو از اون رنج علی نجات میدم، از دست شیطان میگیرمتون. و بعدم اگر یه پیامدهای عملتون داشته، یه جایی لغزشی داشتید با جبهه باطل، تشابهی پیدا شده، غفلتی پیدا شده، من جبران میکنم براتون و شما رو وارد جناتی میکنم که تجری من تحت الانهار و مساکن طیبه فی جنات ذلک الفوز العظیم، شما رو به فوز عظیم میرسونم. پایان راهتون اونجاست. اگه ایمان آوردید، من تا اونجا شما رو میبرم. عرض کردم در مقابل وعده های جبهه مقابل که تماما در افق دنیا خلاصه میشه به بیشتر نیست، خدا متعال میگه شما اگر آمدید این طرف، اگه وارد این میدان تجارت شدید، به فوز عظیم میرسید. در این حال و اخرى تحبونها نصر من الله و فتح قریب و بشر المؤمنین، در کنار اون فلاح و پیروزی یک فتح قریبی هم در انتظار شما هست، نصرت الهی شامل حالتون میشه، فتح قریبیه. این فتح قریب شاید ناظر به ظهوره که در مسیر ظهوری و فتوحات جزئیه هم هست، ولی حتما یه فتح قبل از اون دامنه قیامت یه فتح قریبی هم داریم که این نزدیکه که تو عالم دنیاست، که داستان ظهوره، نصرت الهی شامل حالتون میشه و با این نصرت به یک فتح قریب میرسید. و بشر المؤمنین، به مؤمنینی که خدای متعال فرمود آمنوا بالله و رسوله، تؤمنون بالله و رسوله، به تجاهدون، به اینا بشارت بده، بشارت یک پیروزی و فتح قریب، که این جبهه رو ما بساط رو جمع میکنیم با همه پیچیدگی طرحش، با همه امکاناتی که بهش میدیم، با همه قوایی که بهش میدیم، طرح جمع. شما به پیغمبر ما ایمان بیارید، این طرح رو باور کنید. اگر باور کردید، هم بشارت فتح دنیا بهتون میدیم، هم بشارت فتح آخرت. بعد میگه تلاش کنید تو این وادی جزء حواریون باشید، جزء انصار الله باشید، که آیه آخره یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله. انصار الله بودن یعنی چی؟ یعنی حواری پیغمبر خدا شدن، حواری امیرالمومنین شدن. تو این درگیری که بین نبی اکرم و کفار و منافقین هست، تو این درگیری که بعد منتقل میشه به ائمه هدات معصومین، یک به یک واجبه نفاق و کفر دارن، که ما حواری خدا باشید، حواری این امام باشید، میشه جزء انصار الله. کونوا انصار الله كما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی الله قال الحواریون نحن انصار الله. شما جزء این طایفه باشید. و همیشه همینجور بوده، وقتی حضرت عیسی دعوت کرد اینطور نبود که همه یه عده حواری شدن، جزء حواری بودن، ولی نه، دو دسته شدن امتش، یه عده ایمان آوردن، یه عده هم ایمان نیاوردن. در جبهه نبی اکرم هم، در اوصیای نبی اکرم هم، یه عده همراهی میکنه. شما جزء حواریون باشید، شما جزء انصار باشید. اما فآمنت طائفه من بنی اسرائیل و کفرت طائفه، یه عده از بنی اسرائیل با حضرت موسی همراه شدن، دیدم همراه نشدن. فأیدنا الذین آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرین. اونایی که ایمان به حضرت عیسی آورده بودن غلبه کردن. این مسیر، مسیر شما هم همینه. پس ببینید، بعد از اینکه خدای متعال وعده اتمام نور و اظهار دینش رو میده، میفهمید شما اگر میخواید از جبهه دشمن، از اون رنج علیم، از اون طرحی که سراسر رنجه، برای شما عذاب علیم نجات پیدا کنید، وارد این میدان سعی هم کنید جز حواریون بشید. حواریون خواستن دیگه، که مکرر در قرآن مد شدن. حالا بحث اینا خودش بحث جدی است، روی این تأمل بفرمایید، به ما میگه جزء حواریون بشید. اگر میخواد جزء شما جزء انصار الله باشید، اگر میخواد جزء انصار الله باشید، جزء حواریون انبیا و اولیا باید باشید، باید جزء حواریون نبی اکرم، جزء حواریون امیرالمؤمنین باشید، باید سلمان بشید، ابوذر بشید، مالک اشتر بشید. این راه نجات. قبلش هم خدای متعال در قبل از این آیات در سوره صف که جزء مسبحات هم است، با تسبیح الهی شروع میشه این سوره، ششم مسبحات که هم این سوره شریف است که حالا با تسبیح الهی سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم. خدای متعال منزه سوء برداشت نکنید یه موقعی که این خدا کجاست، شیاطین انقدر دستشون بازه. و هو العزیز الحکیم، خدا عزیز نفوذ ناپذیر، همه سماوات رو تسبیح میکنن، همه قوای عالم رو تسبیح میکنن. اینکه حالا ما یه مهلتی به شیاطین میدیم، شروع میکنن طراحی کردن و یه قولی درست میکنن و میخوان با پیغمبر ما درگیر بشن و بعدم میبینید این قول تبدیل میشه به یک تمدن و امکانات و قوا، خیال نکنید خدای متعال دستش بسته است. مبادا خدا این وضعیتی که عالم پیدا میکنه یه جوری بشه که شما از تسبیح خدا غافل بشید. سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، همه آسمانی ها و زمینی ها خدا رو تسبیح میکنن. این که یه فرصتی دادیم تو کره عالم عرض، این نظام کیهانی بزرگ یه گوشه از نظام خلقته، حالا تو این نظام کیهانی بزرگ یه امکاناتی هم در عالم عرض ما به شیطان میدیم، به فرعون میدیم. این که نباید موجب بشه بگید آه دین خدا کو، خدا کجاست. ها اینایی که ادعا میکنن تو عالم عرض خودشون هم میدونن، یه گوشه از عالمه، یه قطره از دریای عالمه. این که چیزی به اینا ندادیم که حالا به خاطر یه فرصتی که به شیطان میدیم، خدای نکرده تو اصل دین و قوای الهی و اینا شک کنید، الوهیت خدا مورد تردید واقع بشه. سبح لله، ازلا اینجوری بوده، سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم. او نفوذ ناپذیره. اینطور نیست که شیطان بدون طرح خدا رو به هم بریزه، یه جایی بیاد دستکاری کنه تو برنامه خدا، اراده الهی رو شکست بده. و هو العزیز العبت حکیم هم هست، ارادش بر اساس یه حکمتی جلو میره، تو این حکمت فرصتی هم میده. این روایت شریف رو عرض کردم، از امام سجاد پرسید اگر شما میگید که اصحاب سبت رو خدای متعال به خاطر اینکه ماهی روزش هم بگرفتن مسخشون کرد، چرا اگه دستگاه یزید ناحق بودن امام حسین به حق بود اونا رو مسخ نکرد؟ حضرت فرمود خدا شیطان هم مسخ نکرد، و حکیمه. یه جایی هم اگه یه عذاب فوری نازل میکنه بر اساس حکمت، اینطور نیست که بنا باشه بساط رو اگه میخواست خدا میتونه روز اول بساط شیطان رو جمع میکرد دیگه. محور همه شیطنت ها شیطانه. در اینها بهش مهلتی دادن تا یوم الوقت المعلوم. این که منافات با عزت الهی نداره. دستگاه شیطان که مقابل دستگاه خدا چیزی نیست. که عرض کردم یه موقع متوکل یا آرایش نظامی کرد، مانور نظامی امام هادی هم آوردن، میخواست قدرت خودش نشون، قدرت نمایی کنه، خیلی مانور پیچیده نظامی. بعد که اینا کار انجام دادن به حضرت از که چجور بود، حضرت فرمود حالا تو هم یه نگاه کن، اشاره کردن به آسمان، بیهوش شد، دید قوای ملکوتی که در اختیار امام هادی چیز دیگری. این عوالمی که خدا آفریده اینا هم مخلوقات خدا هستن. حالا یه مهلتی هم به شیطان میدیم تا که الهی عمل تا ظهور. این نباید موجب بشه شما در اقتدار خدای متعال، در غلبه دین خدای متعال شک بکنید. این خدایی که انبیا معرفی میکنن، الهی که معرفی میکنن، رب العالمین، اله همه عوالمه. حالا یه گوشش هم داده بشه، اینم بیرون از الوهیت خدای متعال نیست، اله این دستگاه هم اوست. در دعاها خوندید یا رب شیاطین و من ازلت، رب شیطان و همه اونایی که شیطان گمراهشون میکنه خدا، از دایره ربوبیت خدا که بیرون نمیرن که. و هو العزیز و عزیز و حکیمه که مهلت میده به شیطان، این که مهلت میده به بنی امیه، این که مسخشون نمیکنن، این که ریشه اونا رو یه شب نمیکنه، این معناش نیست که دست خدا بس شده. خدا مثلا بر اساس حکمت یه طرحی داره، این طرح تا به انجام نرسونه از کنم عذاب نمیکنه، این تر به انجام میرسه. بعد میفرماید که بلافاصله یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، چرا حرف میزنید که عمل نمیکنید؟ چرا قول میدید که عمل نمیکنید؟ این خدا رو به غضب میاره. عرض کردم مصادیق براش است، آدم وعده بده عمل نکنه همینطور. ولی پیداست این داستان این نیست، این که خدای متعال با این سیاق شروع میکند، همه عوالم خدا رو تسبیح میکنن، عزیز حکیم. بعد میفهمم تقولونه، از آیه بعد معلوم بشه که داستان روایت هم هست که اینا از حضرت پرسیدن محبوب ترین عمل چیه؟ به ما بگو ما عمل میکنیم. وقتی بهشون گفتن که مجاهده در راه خدا، همشون نقد کشید. اگه بهشون میگفتی پول بدی میدادا، دید بنده خدا داره تلف میشه از گرسنگی، گریه میکرد. خود تو پول داری یه نون بخر. گفت نه من گریه میکنم، پول به کسی نمیدم. نقد میکنی، خیال نکن پول میدم، من بمیرم من پول. ما اینجوری هستیم یه موقعی دیگه. گفتن بهترین عمل، خیال کردن مثلا میگم برید مثلا مال انفاق، فهمود مجاهده در راه خدا، همشون کنار کشیدن. لما تقولون ما لا تفعلون. حالا بیشترم روشن میشه که این چیه. این قول از کردن مثل ویلون لکل همزت لومزه است. اون عذابی که برای همز و لمز و عیب جویی و اینا گفته شده، درسته همز و لمز کوچکم گناه داره، اما این شدت عقوبت مال همز و لمزا نیست که. این مال یه دستگاهی است که کل دین رو حمز میکنه، کل دستگاه نبی اکرم رو حمز میکنه. و اون وینون کل همزت لومزه الذین همزوا آل محمدن و لمزوهم. اونایی که دستگاه امام زمان حمز و لمز میکنن، دستگاه امیرالمومنین حمز و لمز میکنن، که میدونید دستگاه بنی امیه همینجور بود دیگه، بنی امیه حمز و لمز میکردن دیگه، که این مال پیچیده است دیگه. اینجا هم همینطوره، یه جریان یه حرفی میزنه عمل نمیکنه. خدا امتحان فقط عذابتون میکنیم. لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. میفرماید که بلافاصله ان الله يحب الذين، در مقابل این مقت و عذاب که اونایی که حرف میزنن عمل نمیکنن، خدا امتحان غضب میکنه نسبت به اونها. فقط یا ایها ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. یه جمعیتی هستن در مقابل اینایی که اهل قولن و اهل عمل نیستن، که اینا یقاتلون في سبيله صفا، وارد میدان مقاتله با دشمن میشن. تو این میدان مقاتله هم تکی نیستن، صف درست میکنن، لشکر درست میکنن، یک جریان هماهنگ و منسجم درست میکنن، یه کار بزرگ رو با هم دیگه انجام میدن. یا قاتلون فی سبیله صفا، یه موقع آدم تکی وارد میدان میشه، یه موقع صف درست میکنه. میدونید یه جبهه صفه دیگه، اجزا داره. این مجموعه است که ازش کار میاد. تک تک اگه وارد میدان بشیم، توی میدان درگیری پیروزی حاصل نمیشه، بعد صفی درست بشه. یه عده قرآن میفهمد که لما تقولون ما لا تفعلون، چرا حرف میزنید عمل نمیکنید؟ این خدا رو به خلق غضب میاره. میفهمد از اون طرف ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. اینها مثل یک بنیان استواری هستند، بنیانی که تار و پودش در هم تنیده شده، محکمه، به این زودی نمیشه از جا بکنیش. خدا میتونه این صفو دوست داره، که این صف مؤمنین است که تو طول تاریخ کنار انبیا ایستادن، با انبیا هم پیمان شدن، پای حرفم ایستادن، در راه انبیا، در راه اون اسلام، در راه اون دین واحد الهی مقاتله کردن، که تأویلش هم میدونید جبهه امام زمانه که پایان این صف هست. خدا متعال این صفو دوست داره، که در دعای عرض کنم صبح هممون از خدا میخوان فصف الذین عهد اهل، ما رو از اون صفی قرار بده که در قرآن مدحشون کردی. بنیان مرصوص، اونایی که یه بنیان استواری دارن که به این نقشه های شیطان، نقشه های مختلفی که داره، کیدهاش، مکراش، قدرت نظامیش، تهدیدهاش، تطمیعهاش، جنگای روانیش، اینا رو سست نمی کنه. خدا مثال این جمعی که یه صفن، یه بنیان مرصوص هم دارن، به این چیزا از میدان بیرون نمیرن، خدا مثال اینا رو دوست می داره. یقاتلون فی سبیله صفاً کأنهم بنیان مرصوص. خدای متعال بعد از این که میفرماید که همه عالم منو تسبیح میکنن، من عزیز حکیمم، با ماها که مقابله میشه میگه دو جمعیتن، یه جمعیتی حرف میزنن عمل نمیکنن، قول میدن پای قولشون نمیستن. یه عده‌ای هستن مثل بنیان مرصوص در راه خدا مقاتله میکنن. اینا کیا هستن؟ اینا همونایی هستن که در آیات بعد عرض کردم خدای متعال میفهمد شما اگه میخواید نجات پیدا کنید از این جریانی که میخواد نور الهی رو در عالم خاموش بکنه، تؤمنون بالله و رسوله، ایمان به خدا و رسول بیارید و تجاهدون فی سبیل الله، در راه خدا حالا جهاد بود. این سب بنیان مرصوص همینا هستن. اون ریشه هایی که اینا رو استوار میکنه همینه، تؤمنون بالله و رسوله. اینا اول ریشه هاشون رو تو عالم محکم کردن، ایمان به خدا و رسول آوردن، وقتی مؤمن شدن حالا تجاهدون فی سبیل الله. این صفی که بنیان مرصوصن و صفم هستن، تک به تک نیستن، یه جبهه بزرگ درست میکنن و وارد درگیری میشن، بنیان مرصوص هم دارن، خدای متعال اینا رو دوست میداره، شما جزء اینا باشید. بعد از این بلافاصله از جریان مقابل صحبت میکنه. در صحبت از جریان مقابل گفتگو در باب قوم حضرت موسی و بعدم همین بنی اسرائیل نسبتشون با حضرت عیسی مسیحه، می فهمد که به از قال موسی لقومه یا قوم لما تؤذوننی و قد تعلمون انی رسول الله علیکم، به قومش شما می دونید من پیغمبر هستم، با فرض این که می دونید چرا من اذیت می کنید. طرح ایزا و اذیت این پیامبر که این طرح یه قسمتش نسبت به دوران حیات خود حضرته، این جریان نفاقی تو دور بر حضرت موسی کلیم بودن، میدونستن دستش پر بود، دیده بودن معجزه حضرت رو، دیدن عصا انداخته بساط فرعون رو جمع کرده، دیده بودن معجزاتشون، میدونستن دستش پره، میدونستن آیات غیبی داره، میدونستن دستش به تعبیر غیر دقیق من به یه جایی بنده، میدونستن از عالم بالا مأموریت داره، اینو فهمیده بودن ولی دست بر نمیداشتن، طرح ایزا داشتن. حالا این طرح ایزاشون تهمتای سنگینی که زدن، میخواستن حضرت رو از میدون بدر کنن دیگه. لما تؤذوننی و تعلمونی رسول الله، یه جریانی مقابل این پیغمبر اولوالعزم خدا، با فرض اینکه آیات دیده بودن، میدونستن که مأموریت داره مثل خودشون نیست، یه طرح ایزا داشتن. لما تؤذوننی و تعلمونی رسول الله الیکم فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. این جریان شما ببینید، اینا وقتی منحرف شدن خدای متعال قلوبشون رو به طور کلی از مسیر بیرون برد دیگه. والله لا یهدی القوم الفاسقین، خدای متعال قوم فاسق رو هدایت نمی‌کنه. این تعبیر شاید تعبیر شبیه همین تعبیری است که در سوره منافقین راجع به منافقین این امت آمده دیگه. ملاحظه کردید در سوره منافقین خدای متعال می‌فرماید که سواء علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم ان الله لا یهدی القوم ال، این قوم فاسق همه جریان نفاقه، این جریان نفاق تو امت حضرت موسی کلیم هم بودن، میدونستن پیغمبر رو اذیت میکردن، نمیذاشتن کار حضرت جلو بره. اون که از این ایزا در سوره مبارک احزاب هم گفتگو شده، حالا ملاحظه بفرمایید، یه جریان نفاق درون حضرت امت حضرت موسی بود، میدونستن پیغمبر رو همراهی نمیکردن، میخواستن کار خودشون رو جلو ببرن، خدا متعال به طول کلی از اغل الله قلوبهم، اینا در مسیر هدایت نیستن، کارهایشون به جای تو وادی ضلاله، خدا متعال اونا رو از وادی هدایت بیرون برد. بعد میفرماید که و از قال عیسی ابن مریم، پس یه جریانی خدای متعال صحبت میکند از اینکه یه صفی است، خدای متعال این صفو دوست داره، شما جزء این دسته باشید، جزء کسانی نباشید که یقول تقولون ما لا تفعلون، تو اون جریان، تو این جریان دوم باشید. بعد از یه جریانی که مقابل انبیا ایستادن صحبت میکنه، در قوم حضرت موسی جریان نفاقی شکل گرفته، این جریان نفاق در زمان حیات حضرت موسی طرح ایزا دارن، به هم میریزن نقشه حضرت و مقابلت کار حضرت میستن، با اینکه میدونن معجزات رو دیدن، آیات رو دیدن، برشون تمام شده. خدا امثال اینها رو فرمود قلوبشون رو از وادی صراط مستقیم دیگه بیرون بود، از اغل الله قلوبهم. و از قال عیسی ابن مریم، وقتی حضرت عیسی مسیح آمد، یا بنی اسرائیل انی رسول الله علیکم، به همین بنی اسرائیل فهمود که من رسولم، خودم نیومدم، مأموریت دارم، دستم از پر از طرف خدا آمدم، به سوی شما هم آمدم، با شما کار دارم، مأمورم شما رو ببرم، مصدقا لما بین یدی من التورات و مبشرا برسول یأتی من بعدی اسمه احمد. من شما رو میخوام از پیغمبر بعدی قبلی تحویل بگیرم، تحویل پیغمبر بعدی بدم. ماموریتم اینه. هم میدونم حضرت عیسی، من ادامه اون راه هم میخوام امت حضرت عیسی رو تحویل بگیرم، شما رو بدم دست پیغمبر بعدی. ماموریتم اینه، برسونمتون به این پیغمبر. شما برای اینکه برسید به این پیغمبر یه سیری باید با من داشته باشید. امت حضرت موسی اگه سیر با حضرت عیسی نکنن نمیتونن برسن به این پیامبر. لذا اونایشون که پیروی از حضرت عیسی مسیح نکردن اونا دیگه نرسیدن، دیگه جدا شدن. فقط من وقتی این اذقال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین ایدی من التورات، تورات رو تصدیق میکنم، اون کتاب الهی است، آمدم همون راه رو ادامه بدم. و مبشرا برسول یأتی من بعدی اسمه احمد، بشارتم میدم که بعد منم یه پیامبری میاد، شما رو من میخوام به او برسم، بشارت او رو به شما میدم. من حلقه اتصالم، حلقه وصل شما بنی اسرائیلم، از این پیغمبر اولوالعزم به اون پیغمبر اولوالعزم. کار من اینه، ماموریت من اینه. فلما جاءهم البینات، دست خالی هم نیومد، بیاناتش رو آورد، همون بیاناتی که از عالم غیب تو دستش بود، مرد زنده میکرد، بیمار شفا میداد و همین چیزایی که در قرآن هم ذکر شده. استخلق کهیئت الدین من التین کهیئت الطیر فتنفخ فیه فتک اونو طیرم بزنی، صورت پرنده از گل میساخت، میدمید زنده میشد. اینا یه دستی از عالم غیب دیگه. این آیات غیبی را آورد، معلوم شد متصل وصله. گفتن قالو هازا سحر مبین، عجب ساحری، میدونستن سحر نیست. همون بنی اسرائیلی که با موسی کلیم کنار نیامدن، همینا مسیح و امت رو به یه سمتی بردن که حضرت عیسی آمد، از اساس حضرت عیسی رو انکار کردن، دیگه زیر بار نرفتن. قالوا هذا سحر مبین، خیلی قدرت بزرگی است ولی سحر، از اساس این نبوت رو انکار کردن. بعد خدا امتحان کنند و من ازلم و من مرفترا علی الله الكذب، چه کسی از این جمعیت ستمکارتر که به خدا دروغ میبنده؟ خدا امتحان پیغمبر فرستاده، آیات بهش داده، میگه اینا آیات الهی نیستن، میدونه، میگه اینا سحرن و یدعا الی الاسلام، در حالی که دعوتش میکنن به اسلام. این یدعا الی الاسلام دعوت حضرت عیسی مسیح دیگه، حضرت عیسی مسیح دعوت به اسلام میکرد دیگه، عرض کردم ان الدین عند الله، همون دین واحده. حضرت عیسی مسیح دعوت به اسلام میکنن، اینا به جای اینکه بپذیرند شروع میکنن تکذیب خدا کردن، آیات الهی رو تکذیب میکنن. میفهمد از این ظلم از این بالاتر نیست. این موقع آدم در درون جبهه حق ظلم به کسی میکنه، این ظلمه، معاقبه هم داره، ولی یه کسی ظلم میکنه راه دین خدا رو میبنده به روی مردم، دعوتش میکنن به اسلام، ما پیغمبر از عالم بالا میفرستیم، باب رو باز میکنیم، دعوت میکنیم این آدم رو، این موجود زمینی رو ما داریم دعوت میکنیم به سوی خدا. این به جای اینکه بیاد تو این راه، راه رو سد میکنه. ظلم از این بالاتر نمیشه که وقتی دعوت میکنی او در مقابل این نعمت به جای اینکه اجابت کنه راه رو سد، خودش نیاد راه رو هم ببنده. و من اظلم من افترا علی الله الكذب و هو یدعا الی الاسلام و الله لا یهدی القوم الظالمین. اینا یه جمعیت ظالمی هستند که خدا اینا رو هدایت نمی‌کنه. خدایی که الله نور السماوات و الارض، هدایت کننده تمام سماوات و ارضه، خدا اینا رو هدایت نمی‌کنه. کسی این ظلم رو بکنه، وقتی انبیا میان دعوت می‌کنن، مقابل این دعوت به جای اینکه تسلیم بشه تکذیب کنه، این ظلم رو خدای مثال ازش نمیگذره. ان الله لا یهدی قوم الظالمین، یک ظلم خیلی بزرگتر از این دیگه ما ظلم نداریم دیگه. انبیا آمدن راه رو باز کردن، این راه خدا رو میبنده به جای اینکه خودش هم بیاد تو وادی اسلام. بعد میفرماند که یریدون علی لطف او، این همین جریان دیگه، یک جریانی است که خدای مثال از اینجا شروع میکنه. تو قوم حضرت موسی کلیم یه یهودی شکل میگیرن، هم با طرح حضرت در دوران حیاتش مقابله میکنن، هم کارو به یه جای میرسونن. وقتی پیامبر بعدی میاد که میخواد این امت رو از دست حضرت موسی بگیره، بشارت به این پیامبر آخر از زمان، اینا رو وصف کنه به نبی اکرم، این بشارت بزرگ بهشون میده، میگه من شما رو میرسونم، رسیدن به نبی اکرم که ساده نیست. تو عالم انبیا آمدن دست به دست امتها رو منتقل کردن، اونایی که ایمان به همه انبیا آوردن، اسلام رو یکی یکی از انبیا گرفتن، رشد کردن، اینا میرسن به وجود مقدس نبی خاتم. اینا به جای اینکه بپذیرن طرح دیگه ای دارن. طرحشون چیه؟ یریدون لطف اونو الله، اینا میخوان نور خدا رو خاموش کنن. این تنزیل آیه است. تعویل آیه هم این راجع به یهود قوم حضرت موسی است، راجع به یهود امت اسلام دیگه. لما تعزوننی وقت تعلمون انی رسول، یه جمعیتی در مقابل خود نبی اکرم شک گرفتن، میدونستن این پیغمبره، دیده بودن معجزاتش و قرآن رو دیدن، میفهمن، با این که میدونن رسول خداست با مأموریت آمده، تعزوننی راهش رو سد میکنن تو دوره حیات. اون ایذاهایی که مفصل تو قرآن و در متن قرآن روایت اهل بیت آمده. و بعدم در مرحله بعدم وقتی میرسه به وصیش مطلقا انکار میکنن دیگه، چون میدونید هرچه در امت حضرت موسی واقع شده تا واقعا نعلم نل اینجا ازا آیات قرآنی که در باب بنی اسرائیل و اقوام گذشته تعویلش در امت خود حضرته، تنزیلش اینه. خدا میتوان در این سوره که سوره صف هم نامیده شده به ایمان هم به اعتبار همین آیه است، تمام شما جز اون کسانی نبود. خدا میتوان یه طرحی داره، عزیز و حکیم هم هست، حتما این برنامه به نتیجه میرسه. اون برنامه خدای عزیز و حکیم چیه؟ والله متم نوره لیظهره علی الدین کله. شما در اون شک نکنید. اگر یه موقعی ما مهلتی داریم، یه جریانی پیدا شد گرفت وسط را برد، نگید خدا شکست خورده، نگید خدای متعال این چه برنامه‌ایه. خدای متعال عزیز حکیمه، طرح حکیمانه است، طرح عزیز، نفوذناپذیره، شکست ناپذیره. این بیرون از برنامه خدا نیست، این مهلتی که به اینا داده میشه. شما جزء کسانی جزء این صف مرصوص باشید. در مقابل شما یه جریانی است، این جریان یهود امت حضرت موسی که ایزا میکردن، حالا بعد اینا مفصل بحث بشه. همین جریانی که وقتی انحراف ایجاد کرد، وقتی پیغمبری بعدی آمد امت رو برسونه به نبی اکرم، راهش رو کلن سد کردن، قالوا هذا سحر مبین. این جریان در امت حضرت هم هست. من طرحمو به نتیجه میرسونم، ولی در امت نبی اکرم یه جریانی سر بر میداره. هم ایزا الرسول میکنن که در قرآن دیدید خدا امثال لعن میکنه ان الذين يؤذون رسول الله، لعنشون میکنه. اینا به نتیجه نمیرسن، ولی یه جریان ایذایی است دیگه. میدونن پیغمبر جریان اون ایذایشون هم، ولی ان شاء الله مجال بشه عرض میکنم دیگه، که خدا ان الذين يؤذون رسول الله، این ایذا در همین ائمه اهل بیت دیگه، يؤذون رسول الله، اون جریانی رو که حضرت میخوان در راه بندازن، يؤذون وجود مقدس فاطمه زهرا، حلقه اتصال عالم به نبوت و ولایت، آمدن عالم رو وصل کنن، اونا ایزا میکنن دیگه، ایزا رسول دیگه، من آزاها فقط آزانی، این محور یکی از محوراش طرح ایزایی دارن. و یک جریانی هستن که میخوان ادامه نور نبی اکرم رو کلن قطع کنن. این آیه رو در مقیاس حضرت موسی که معنا کنیم، معناش هم اینه، بنی اسرائیل موسی کلیم حامل اسلام، حامل نور الهی است، این نور به وسیله حضرت عیسی اتمام میشه، بعد منتقل میشن به نبی اکرم. اینا میخوان این چراغ رو خاموش کنن، نذارن نبوت حضرت موسی و حضرت عیسی به نتیجه برسه. ولی وقتی میرسید به یهود این امت، این چراغ در نبی اکرم نازل شده، این دین دینی است که خدا میتال ارسل رسوله بالهدى، این پیغمبر رو فرستاده، اینا میخوان این دین رو ناکام بگذارن، اینا میخوان این چراغی که در نبی اکرم برافروخته شده خاموش کنن. خدای متعال هم اراده‌اش اینه که این به نتیجه، والله متم نوره، تا ظهور امام زمان این نور امامت کامل میشه. میخوان این حقیقت امامتی که نبی اکرم از عالم بالا آورده و نور الذی انزل معه، میخوان این نور نباشه در عالم. آمنوا بالله و رسوله و نور الذی انزلنا، اون نوری که خدای متعال نازل کرده، میخوان اون نور نباشه، این چراغو میخوان خاموش کنن. و کارشون هم اینه، هم ایذاء رسول میکنن، هم بعد وجود مقدس نبی اکرم مثلا انکار میکنن. حالا به تعبیر قرآن افترا علی الله الکذب، حالا دروغایی که اینا به خدا بستن دروغای خیلی عجیب غریب، افترا علی الله الکذب، اینا میخوان راه ببندن. چجوری؟ یریدون لیطف نور الله به افواهه. شما جزو اون صف باشید، یه جریانی این طرف هست شما اینجور نباشه حرف بزنید بگید ما پیغمبر رو یاری میکنیم، فقط یه قولی باشه کنار بکشید. شما مثل سلمان باشید، مثل ابوذر باشید، مثل مالک اشتر باشید، مثل اصحاب سیدالشهدا باشید که در این صف مرصوص شرکت کنید. این صف مرصوص یه صفی است که در کنار امیرالمومنین هم بوده، در صفین بودن، در کربلا بودن، در ظهور هم این صف مرصوصه. شما مؤمنین تو این صف مرصوص، این صف تاریخی رو شکل بدید، بیستید تو این صف مرصوص، خدا متعال شما رو دوست می‌داره. جز کسایی نباشید که وعده نصرت میدن کنار میکشن. یه جریانی در مقابله، با این جریان باید وارد مقاتله بشید، و اگرم وارد مقاتله شدید خدا متعال قول قطعی پیروزی داده و والله متم نورهی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. این وعده قطعی خداست. حالا میفرماید که شما یه صفحه اینجوری هستن، خدای متعال این پیغمبر رو فرستاده، انبیا رو فرستاده، یک صفحه اینجوری هم کنار اینا تشکیل داده. اون طرف هم یه جریانی است که جریان یهود و یهود هذه الامه است. اینا طرحشون طرح ایذاء الرسول، طرح انسداد، طرح انکار. خدای متعال هم اراده‌اش اینه کارو به نتیجه برسونه. شما اگه میخواید تو طرح اونا قرار نگیرید دیگه میشه آیات بعد که تقدیم کردن حل عدل لکم علا تجارتنتون جکم. شما بیاید ایمان به خدا و رسول بیارید، شک نکنید، بعدم امکاناتتون رو بیارید کنار این پیامبر. تومنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله و اموالکم و انفسکم، همه امکاناتتون رو بیارید بشید جزء حواریون، جزء انصار الله باشید. انصار الله همون صفی هستن که ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. شما تو اون صف باشید، اون صف محکم و مرصوص، شما جزء اون صف قرار بگیرید. این صف با همه انبیا بوده، در دوره امام زمان علیه السلام هم این صف هست. و حضرت یه حواریونی دارن مثل حواریون حضرت عیسی، حواریون شاید همون 313 نفرن. اینا انصار حقیقی هستن. حواریون از سیدالشهدا اون 72 نفرن، حواریون امیرالمومنین یه تعداد محدودی هستن. در روایات دیدید انصار خاص ائمه، شاید تو ائمه بیشترینش سیدالشهدا که 72 تا، بعد دیگه میشن امام زمان که 313 تا هستن. به ما میگه تو این درگیری عظیم، تو این طرح الهی شما جز حواریون باشید. اولا تو صف باشید، ثانیا جز حواریون حضرت باشید. من مثل حواریون حضرت عیسی که انصار الله به حساب آمدن، در زیارت اصحاب سیدالشهدا میخونید دیگه، السلام علیکم یا انصار الله، انصار رسول الله. نصرت سیدالشهدا، حواریون سیدالشهدا، انصار الله هست. جز حواریون باشید، جز دوربری های نزدیک باشید، اون دوردستا نباشید. از حواریون که بیاید بیرون دو طایفه میشن، حواستون جمع باشه. چون جز حواریون باشید و اینجوری میتونید از اون طرح دشمن نجات پیدا کنید. بعدم به اون تجارت بزرگ، اون تجارتی که شما رو نجات میده، انشاءالله راه پیدا کنید. السلام علیکه یا ابا عبدالله.